در بخش گفتگوی برنامه آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه حضور دارند و راجع به موضوع برنامه با ایشون و مهمانشون گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب نیستان در نظر گرفتیم و تقدیمتون میکنیم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره. نیستان شبتون بخیر. از این لحظه آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، در استودیو حضور دارن. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم رکنی و همچنین عرض سلام دارم به همه مخاطبین و شنوندگان خوب رادیو فرهنگ برنامه نیستان.
در خدمت شما این قرار راجع به چه موضوعی گفتگو بشه در بخش گفتگوی برنامه؟
امشب میخوایم در خصوص تاریخ موسیقی صحبت کنیم با نگاه ویژه به تاریخ موسیقی ایران، کشور عزیزمون، و کتابی در این خصوص به چاپ رسیده به نام از دستان تا دستگاه که قرار هست میزبان نویسندهش باشیم و بتونیم باشون گفتگو کنیم و بخش‌های مختلف این کتاب آشنا بشیم و روند تاریخی موسیقی ایران رو قدری بررسی کنیم.
بله، تشکر میکنم، منتظر میمونیم در بخش گفتگو مطالب شما رو در این خصوص بشنویم. شبتون بخیر، امیدوارم تا این قسمت از برنامه نیستان مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از این لحظه در خدمت شما ایم با بخش گفتگوی برنامه به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، و خانم پریسا کرمی، کارشناس ارشد موسیقی، نوازنده ستار، مدرس دانشگاه و مؤلف کتاب تاریخ موسیقی ایران از دستان تا دستگاه. خانم کرمی سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، خیلی خوش آمدید.
منم سلام میکنم به شما و به آقای شهابی و به تمام شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که امشب در خدمت شما.
خواهش میکنم آقای شهابی.
بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید. برای آغاز گفتگو لطف میفرمایید مختصری از فعالیت خودتون جهت آشنایی از من شنونده با کارهای شما در موسیقی آشنا بشن و خودتون رو قدری بیشتر معرفی کنید.
بله، من نوازنده ستار هستم، دانش آموخته کارشناسی ارشد موسیقی از دانشگاه هنر و مدرس دانشگاه. در حوزه مباحث نظری به خاطر علاقه‌ای که داشتم به خصوص بحث تاریخ موسیقی و حوزه فرهنگ، از اونجایی که اعتقاد دارم که یک نوازنده حتما باید در واقع شؤون فرهنگی دیگر کشورش رو بدونه، اون موسیقی رو که داره می نوازه و کار میکنه بدونه، به این جهت وارد این حوزه شدم، در این حوزه فعالیت کردم و نتیجه فعالیتام و البته تدریسم طی چندین سال در دانشگاه کتاب تاریخ موسیقی ایران از دستان تا دستگاه شد.
ایده اولیه کتاب چه بود که شما رو وادش بخواید این رو به صورت یک کتاب مکتوب کنید و بنویسید؟
من وقتی که شروع کردم به تدریس تاریخ موسیقی سعی کردم که بسنده نکنم به منابعی که وجود داره، منابعی که حتما خیلی خوب هستن و بزرگان ما قبلا کار کردن، ولی ذهن جستجوگر و پرسشگری که داشتم منو سوق داد به سمت اینکه بیام مطالب دیگری رو که جاهای مختلف به صورت پراکنده وجود داره جمع‌آوری بکنم. بعد اینو که به بچه‌ها، به دانشجوانم در واقع میگفتم و آموزش میدادم، خیلی استقبال میکردن، خیلی دوست داشتن، میگفتن که در واقع نگرش جدیدی به تاریخ موسیقی دارن، میبینن. و مشوقین اصلی من برای نوشتن این کتاب دانشجوانم بودن، چون که تا اون موقع یه سری مطالب و یادداشت هایی بود که من بهشون ارائه میدادم، چون دوست داشتم به صورت مدون در دسترس داشته باشن، از من خواستن که کتاب رو یعنی بنویسم و خب منم شروع کردم به فعالیت و کار و به سرانجام رسید. خودش
برای واحد درسی تاریخ موسیقی ایرانی فکر کنم این.
بله، تاریخ موسیقی ایران.
ما از لحاظ منابع خلأ داریم توی تاریخ موسیقی ایران یا نه کلان کتابخونه ها پرپیمونن؟
ببینید، ما چند تا منبع اصلی داریم برای تاریخ موسیقی ایران که مهمترینشون اگر بخواهیم بگیم که کل تاریخ ایران رو از دوره باستان تا انتهای قاجار حداقل پوشش میده، کتاب آقای تقی بینش هست به اسم تاریخ مختصر موسیقی ایران. منطقه مسئله که هست، از همونطور که از اسمش پیداست، این کتاب خیلی به صورت خلاصه و به صورت مختصر به همه مطالب اشاره کرده و مطالب رو باز نکرده. اونم به این دلیل که این یک جزوه بوده که آقای بینش تدریس میکردن و این جزوه وارد شده به صورت کتاب چاپ شده و واقعا در دانشگاه ها میتونم بگم که سالها تدریس شده و منبع اصلی بوده برای این واحد درسی. بعد کتاب سرگذشت موسیقی ایران رو داریم از زندگیات روح الله خالقی که اون فقط بیشتر دوره قاجار رو در واقع پوشش میده، یک اشاراتی به دوره های گذشته داره ولی خیلی اشارات مختصریه و بیشتر هم همونطور که از عنوانش پیداست سرگذشته، خیلی وارد مباحث فنی به خصوص وارد مباحث تئوری موسیقی نشده. کتاب بعدی کشمنداز تاریخ موسیقی ایران هست، نوشته ساسان سپنتا که بسیار کتاب ارزشمندیه ولی باز هم اونچنان سیر تاریخی رو به صورت مدون بررسی نکرده و بسیار بسیار ما یادداشت‌های پراکنده، مقالات مختلف و ارزشمند داریم که یک جا جمع نشدن. میتونم بگم که بزرگترین اشکالی که وجود داره اینه که مباحث خیلی پراکنده هستن وگرنه چرا وجود دارن و همه منابعی بودن که من برای کتابم ازشون بهره بردم.
چطور شد که اسم از دستان تا دستگاه رو انتخاب کردیم؟
کتاب من از دوره باستان شروع میشه تا ابتدای دوره قاجار، یعنی به دوره قاجار نمیرسه، انتهای صفوی بحث من هم بسته میشه، کتاب من بسته میشه. توی موسیقی اون چه که امروزه به عنوان مد موسیقی ما میشناسیم در دوره باستان با واژه دستان بهش این اطلاق صورت میگرفته، در دوره قاجار مقوله دستگاه وارد موسیقی ایران میشه. به علت اینکه کتاب از دوره باستان تا دوره قاجاره، عنوان کتاب هم از دستان یعنی دوره باستان تا دستگاه دوره قاجار است.
بسیار عالی. وقتی ما نگاه تاریخی میکنیم به کتب موسیقی، معمولا نویسنده ها یا پژوهشگرها میان از جنبه های مختلف تاریخ رو واکاوی میکنند و بعضی میان از دید سازشناسی چه سازهای استفاده میشده، بعضی میان از دید رساله هایی که قبلا بوده اونها رو بررسی میکنن، بعضی میان همپوشانی علوم ریاضی، نجوم و امثال هم رو با موسیقی بررسی میکنن، کارهایی که ابن سینا و فارابی در تاریخ موسیقی انجام دادن. نگاه شما به بررسی تاریخ موسیقی ایران کدوم یکی از اینا بوده؟ یعنی سعی کردین که کدوم رو بیشتر پوشش بدین؟
من سعیم این بوده که بیشتر جنبه های تئوری موسیقی ایران رو بررسی بکنم، همونطور که از عنوان کتاب هم مشخص است. پرداختن به همون مباحثی که شما می‌فرمایید، سازها یا مثلا حتی مباحثی که در مورد روانشناسی بعضن اشاره شده به خصوصی آثار فارابی و ابن سینا، ولی اون چیزی که دغدغه اصلی من توی این کتاب هست دقیقاً سیر تحول تئوریک موسیقی ایرانی و تغییر دستان به دستگاه در طی این هزاران سال هستش.
و چقدر وقتی نگاه میکنید به صورت کلی هویت موسیقی ایران مستقل و به هر حال حاکم به خودش بوده و چقدر وابسته بوده به سایر کشورهای همسایه یا حتی یونان باستان؟
خیلی خیلی جالب بود برای خودم وقتی که متوجه شدم که اون چیزی که امروزه به دست ما رسیده و ما الان باهاش مواجه هستیم در موسیقی دستگاهی خیلی زیاد وامدار واقعا همون نظام‌های ساختاری موسیقی دوران باستانه، اگرچه که ما نمیتونیم یعنی ملاحظات تاریخی و ویژگی‌های موسیقایی به ما این اجازه رو نمیدن که به طور دقیق ببینیم که چطور این سیر سپری شده، ولی حداقل از بعضی از شواهد میتونیم ببینیم که اونچه که امروز هست بازمانده‌ای از موسیقی دوران باستانه، به خصوص باز به لحاظ تئوریک همین سیر تحول دستان تا دستگاه، که دستان بعد از یه مدتی بعد از ورود اعراب استیلای اعراب از نظام اصابع تبدیل میشه، بعد به نظام ادوار در دوره مغول تیموری و بعد میرسه به دستگاه. حالا طی این روند تاریخی خیلی طبیعیه که کشور ما ایران که تاریخ پرفراز و نشیبی داشته، خیلی در معرض تبادلات فرهنگی بوده، خیلی طبیعیه که هم تأثیر بگیره و هم تأثیر بگذاره. ما این تأثیر پذیری و تأثیر گذاری رو هم روی از یونان داریم، چه در دوره باستان و بعدها چه در دوره عباسیان به خاطر اون نهضت ترجمه که اتفاق میفته، و هم از اعراب داریم به خاطر دوره‌ای که اعراب بر ایران استیلا پیدا کردن. به نظر میرسه که اون چه که بیشتر بر اعراب ما تأثیر گذاشتیم، ولی از یونانیان در مورد مسائل حکمی و بررسی‌های نظری، یعنی الگوهایی که بیایم موسیقیمون رو از لحاظ نظری بررسی بکنیم تأثیر گرفتیم.
فیثاغورس و گام‌های اون منظورتونه؟
بله، ببینید در مورد این که در مورد روشمندی که فارابی و ابن سینا و الکندی روشی که اتخاذ کردن برای اینکه بخوان موسیقی رو توضیح بدن تحت تأثیر موسیقی یونان بوده، ولی نه خود موسیقی، نه باحث اجرایش.
بسیار خوب،
تشکر میکنم. اجازه بدید بحث رو همینجا نگه داریم، میخوایم از نواخته های شما استفاده کنیم در این فرصت، قطعه‌ای رو بشنویم.
خیلی ممنون.
پیشنهادتون چیه؟
یک چهار مضراب دشتی هستش که اجرای سر صحنه هست در کنسرت طرب اثر سال گذشته، فکر میکنم که اجرا کردم.
بشنویم. چهار مزراب دشتی رو شنیدیم با ستار پریسا کرمی که مهمان برنامه نیستان هستن در بخش گفتگو. خانم پریسا کرمی کارشناس ارشد موسیقی، نوازنده ستار، مدرس دانشگاه و مؤلف کتاب تاریخ موسیقی ایران از دستان تا دستگاه. در خدمت شما این قطعه خیلی زیبایی رو شنیدیم. اگر که توضیحی نیاز هست فکر میکنه راجع به این قطعه بفرمایید.
نه، فقط من تاکید میکنم و تکرار که این اجرای سر صحنه هست، یعنی به صورت زنده ضبط شده و قطعه به صورت کاملا بداهه روی صحنه اجرا توسط من اجرا شده.
بله، درود بر شما.
زنده.
آقای شهابی.
بله، بسیار عالی. ما که لذت بردیم. سپاسگزار از شما. شاید یک سوالی برای شنوندگان به ذهنشون متبادر بشه و اون هستش، ما در تاریخ موسیقی ایران آیا صرفاً مجموعی از نغمه ها رو داریم که جمع آوری شده در طول تاریخ، یا واقعاً توی دوره های مختلف تاریخی چیزی به عنوان سبک هم وجود داشته؟
ببینید، بستگی داره به اینکه ما سبک رو بخوایم چجوری تعریف بکنیم. به نظر میرسه که حتما سبک‌های مختلفی وجود داشته به خاطر کارکردهای متفاوت. حتما میدونید که موسیقی به این شکلی که ما امروز باهاش مواجه هستیم یک محصول کاملا مدرنه، یک پدیده مدرنه، موسیقی که ما بخوایم فقط بشنویم و ازش لذت ببریم. قطعا در گذشته تمامی هنرها و از جمله موسیقی یا جنبه‌های آیینی داشتن و یا جنبه‌های کارکردی داشتن، یعنی در آیین ها و مراسم آیینی استفاده می شدن یا به دلیلی مثلا در کارزارها، در جنگ ها، در محیط های کاری استفاده می شدن. اگر بخوایم سبک رو تعریف بکنیم به اینکه چه کارکردی موسیقی داشته، میتونیم بگیم که موسیقی سبک های مختلفی داشته. به اضافه اینکه در سیر تاریخی موسیقی در ایران با توجه به گذرگاه هایی که داشته و کمرکش هایی که داشته، سبک های مختلفی وارد شده یا سبک های مختلفی ایجاد شده به خاطر تأثیری که از کشورهای همسایه، همونطور که توی صحبتم گفتم، از یونان، از اعراب گرفته شده و در قبال اون، یعنی در نتیجه اون، این سازهای مختلف اهمیت پیدا کردن. مثلا در یک دوره، در دوره باستان، چنگ خیلی اهمیت زیادی داشته، بعد در دوره اسلامی عود این اهمیت رو پیدا کرده و در دوره قاجار به بعد هم که تار و ستار از اهمیت شد.
چقدر از اون نغمه‌هایی که قبلا توی تاریخ موسیقی وجود داشتن، دوره هایی که حالا فاصله شون با قاجاری زیاده، تونستن راه پیدا کنن به موسیقی دستگاهی ما، به موسیقی کلاسیک ایران که ما امروز اونها رو میشنویم، چقدرشون از بین رفته در طی تاریخ؟
خب چون ما با موسیقی سر و کار داریم و با مقوله صدا، و صدا یک پدیده هستش که در لحظه نابود میشه، در واقع از خود نغمه ها چیز زیادی به دست ما نرسیده. ما نشانه های اون نغمه ها رو داریم، خبرهای ازشون داریم، از جمله از اسامی که توی منابع مختلف گذشته وجود داره و شباهتی که با اسامی گوشه های ردیف الانمون دارن، میتونیم یک خویشاوندی بین اینها متصور بشیم. مثلا توی منظومه خسرو و شیرین یا توی متن پهلوی خسرو و ریدک اسامی الهانی اومده که شبیه هستن به اسامی بعضی از گوشه های موسیقی ایرانی. ما از اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که این موسیقی که الان به دست ما رسیده ادامه موسیقی همون دوران باستانه و فرض رو بر این بگیریم که شاید نزدیک باشه، ولی هیچ شاهدی برای اثباتش واقعا وجود نداره.
با توجه به اینکه شما خودتون زحمت پژوهش و گردآوری مطالب رو داشتید، غیر از دانشجویان رشته موسیقی، آیا متن به گونه‌ای هست که علاقه‌مندان به تاریخ هم بتونن استفاده کنن؟ یا حالا جامع‌تر بپرسم، بهترین مخاطب برای کتاب شما چه کسی میتونه باشه؟
ببینید، کتاب رو من به شیوه‌ای نوشتم که بخش‌های خیلی تخصصیش جدا باشه، یعنی کتابی که همطور که میبینید هر فصلی یک بخشی داره، یعنی از چند تا بخش مختلف تشکیل شده. بعضی از بخش ها عنوانی دارن به اسم توضیح بیشتر که در مورد تئوری اون دوره اشاره هایی شده در متن فصل، ولی توضیح بیشترش و فنی ترش و تخصصی ترش به آخر فصل ارجاع داده شده. همه علاقه مندان به فرهنگ ایران من فکر میکنم میتونن کتاب رو بخونن، ولی خب از بخش هایش واقعا ممکنه که کسانی که موسیقی کار نکردن و حتی کسانی که موسیقی کار کردن ولی به جنبه های تئوریش زیاد نپرداختن ممکنه که نتونن مطلع بشن، ولی بخش های دیگری هم داره که براشون ممکنه که جذاب باشه. من سعی کردم که متن کتاب رو بسیار ساده و روان بنویسم و برای اینکه به این هدفم برسم از خود دانشجوانم کمک گرفتم. یعنی من متن رو می‌نوشتم، به دانشجوانم می‌دادم می‌خوندن و اونا جاهایی رو که به نظرشون زیاد رسا نبود و نمی‌رسوند مطلب رو به من می‌گفتم، دوباره اون رو ویرایش می‌کردم. از این حس واقعا از اونا هم تشکر می‌کنم که کمک خیلی بزرگی کرد.
چه مدت طول کشید جمع‌آوری این از لحاظ زمانی؟
جمع‌آوری مطالب که از همون روز اولی که من شروع کردم به تدریس این واحد شروع شد، ولی تدوینشون حدود یک سال طول کشید.
بعد سفارش گرفتین از انتشارات یا خودتون به صورت مستقل کار رو آماده کردید بعد برای نشر بردید؟
نه، من چون که سوالاتی که برای خودم ایجاد میشد و میرفتم دنبالشون، در واقع اینا واقعا پاسخ سوالات خودم هستن که حالا بعداً خواستم که با دیگران هم به اشتراک بذارم. اول خودم انجام دادم و تدوین کردم و بعد به ناشر معرفی کردم.
بسیار خوب. از لحاظ منبع اینه که مشکلی نداشتید؟ میخواستی جمع‌آوری کنی، دسترسی به کتب و جمع‌آوری؟
از منابع کتابخونه استفاده کردم و به این دلیل نه، مشکل چندانی نداشتم. ولی خب اگر که کسی بخواد از منابع مستقیم تر استفاده کنه، منظورم اینه که مثلا توی دوره باستان، خب ما منابعی که داریم آثار باستانی هستن، کتیبه ها هستن، نگاره ها هستن. من به موزه ها مراجعه نکردم برای اینکه اون اثر باستانی رو ببینم. ولی بزرگترین مشکلی که وجود داره باز هم مثل مطالب پراکنده بودن این آثار هست و بعد هم خب اون روالی که وجود داره برای اینکه بتونی بری و اون حالا مثلا کتیبه ها رو یا اون مجسمه هایی که میدونم وجود هستن، هنوز موجودن تو موزه ملی و اینا ببینی، من اصلا واردش نشدم. ولی فکر میکنم که چندان آسون نباشه.
کتیبه ها چه کمکی به شما کردن؟
ببینید، کلن برای بررسی تاریخ موسیقی به خصوص هر چقدر که به گذشته ها بیشتر میریم، یعنی به دورتر میریم،
بله،
به این علت که منابع مستقیمی از موسیقی در دسترس ما نیست، باید از منابع غیر مستقیم استفاده بکنیم. مثلا آثار باستانی ممکنه که یک نقش و نگاری از یک ساز در یک اثر باستانی، بله، باشه. مثال خیلی خیلی بارزش حجاری طاق‌بستان در کرمانشاه هست، یک اثر باستانیه ولی به ما اطلاعاتی میده از سازهایی که در موسیقی هنگام شکار استفاده می شده. کتیبه هم همینطور، مثلا کتیبه‌ای در زیگورات چوغازنبیل وجود داره که توش اشاره شده به اینکه در ساعاتی از روز برای پرستش خدایان موسیقی اجرا می شده. اینا کمک می کنه همه دیگه.
متشکرم. خواهش.
پس شما تسلط رو نشانه شناسی هم دارید با این اوصاف؟
من بلد نیستم خودم. من از نتایجی که کسانی که این علم رو داشتند حاصل کردن استفاده کردم. کلا مبحثی که وجود داره و رویکردی که در نوشتن این کتاب وجود داره اینه که ما بدونیم برای مطالعه تاریخ موسیقی، برعکس اون چیزی که خیلی شنیده میشه که منبع نیست، منبع هست، منتها منابع غیر مستقیمن، یعنی یا منظومه ها هستن، سفرنامه ها هستن، تذکره ها هستن، کتیبه ها هستن و آثار باستانی. حالا برای اینکه بشه از اینا استفاده کرد، ما نیاز داریم به کسی که باستان شناسی بدونه، که مثلا بتونه عمر اون اثر باستانی رو، قدمتش رو تشخیص بده، به کسی که دانش قرائت خطوط باستانی رو بدونه، به کسی که نشان شناسی یا آیکونولوژی رو بدونه. بنابراین برای اینکه واقعا بشه تاریخ موسیقی رو بررسی کرد به شیوه کاملا درست، حتما باید یک تیمی متشکل باشه از کسانی که موسیقی میدونن و این دانش ها رو احاطه دارن.
بله، لطف فرمایید در حد دو سه دقیقه تا پایان برنامه بیشتر نمونده فصل‌های اصلی کتاب رو برای دوستان شنونده معرفی کنید.
بله، کتاب در 5 بخش تنظیم شده که بخش اول ایران باستان هست، بخش دوم استیلای اعراب، بخش سوم تشکیل حکومت‌های مستقل، بخش چهارم عصر مغول تیموری و بخش پنجم صفویه. علت این تقسیم بندی هم کاملا مشخصه، به خاطر اینه که در این دوره ها تغییرات بنیادینی در کل ساختار کشور ایران حاصل شده و خب به تبع اون موسیقی هم تغییراتی کرده. هر بخش هم از چندین فصل تشکیل شده، مثلا بخش ایران باستان به پیش از ورود آریایی ها، مادها، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان، استیلای اعراب به دوره خلفای راشدین، امویان، عباسیان، تشکیل حکومت‌های مستقل در آغاز تشکیل حکومت‌های مستقل ایرانی، شکوفایی دوباره ایران و دوران تسلط ترکان، عصر مغول تیموری، حمله مغول و دوره تیموریان و بخش پنجم هم که در یک فصل خودش و اون فصل صفویه هستش.
بسیار عالی.
تشکر میکنم خانم کرمی از حضورتون در برنامه و از مطالبی که بیان کردید. همچنین از شما آقای شهابی گفتگو کردیم با خانم پریسا کرمی، کارشناس ارشد موسیقی، نوازنده سه‌تار، مدرس دانشگاه و مؤلف کتاب تاریخ موسیقی ایران از دستان تا دستگاه، و به اتفاق آقای امیر شهابی در این بخش در خدمت شما بودیم. زمانی بخش گفتگو همینجا به پایان میرسه. بازم تشکر میکنم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
من از شما متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.